سنتی هم قبول ندارم دیگه.
اون وقت تصدیل که ما
خواهد فقط رسول
برای تخصیص دادن این رفت به شما نداره؟
نه دیگه، اون میگن رسول دیگه، خدا تخصیص داده. چون خدا تخصیص داده میگن فرق نمی کنه، همه اینا اراده جدی خداست. همش رسول از طرف خداست، همش اراده جدی خدا رو داره میگه، بخاطر همین اول آخرش رو میذارن کنارم.
سنتی
دیگه میشه.
بعد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
خب خاطر شیخ دوستان باشه بحثمون توی عام خاص. رسیدیم به مخصصا و گفتیم که خب با منطوق آیات و روایات که خب آیات و روایات رو میشه تخصیص داد، با مفهومش محل بحث بود، گفتیم مفهوم موافق و اتفاق بریم که میشه تخصیص داد، مفهوم مخالف رو فهمودن که بستگی به نظر عرف داره که کجا مفهوم موافق اظهر از منطوق باشه و کجا نباشه. اگر اظهر باشه بله مفهوم مخالف هم میتونه حتی منطوق رو تخصیص بزنه. به مناسبت یه بحثی هم مطرح شد در مورد اینکه روایات چطور، آیا روایات میتونن قرآن رو تخصیص بزنن یا نه. فهمیدن که با روایات یا متواترن یا با روایات متواتر و محفوف به قرائن قطعی که قطعا میتونن قرآن رو تخصیص بزنن، مشکلی نه. میمونه روایات ظنی خبر واحدی که اینا محفوف به قرائن قطعی هم نیستن و ظن‌آورن و شکی که اینجا پیش اومده از جهت اینه که قرآن قطعی و صدور بود ولی روایات ظنی و صدورن و آیه قطعی و صدوری رو که صدور داره در عموم میشه با یه مخصص ظنی تخصیصش زد یا نه. اینا فهمیدن که بله، چون شیوه در واقع شارع اسلام همین بوده که در واقع تخصیص یک آیه یا تخصیص یک قانون خودش رو سالها بعد و در عصر مثلا فرض کنید معصومین بعدی بیاد و خلاص تخصیص بزنه و انقدر هم هست این مخصص های ما که خلاص ما من عام من الا فقط خصوص در خلاص روایات و سنت تاریخی اهل بیت، ما تقریبا یقین پیدا میکنیم که نه، اشعار شیوهش همینه، بناش بر همینه که مخصصات رو از طریق اهل بیت منتقل کنه بود. و اگر در واقع ما تخصیص قرآن به خبر واحد رو قبول نکنیم، فهمیدن که این کار اصلا اصل وجود خبر واحد رو قبول نکردیم، چون معمولا اخبار آحاد ما در مقابلشون یه عمومی یا یه اطلاقی توی آیات قرآن وجود داره. یعنی نوعا روایت ما مخصصات و مقیدات و اصول و اطلاقات و عمومات آیات قرآن نکردن. از این جهت ها فهمیدن که بعد ما قبول داریم و از آن داریم که میشه آیات قرآن رو به خبر واحد ظنی هم قرار تخصیص داد. اگر حجیت خبر واحد اثبات بشه میتونیم باش کار کنیم دیگه، کارش نمیشه. یکی این نکته. نکته دیگه که هست اینه که حالا این خیلی به صدور هم ربطی نداره، این که ما در خلاصه دلالت اینها داریم تصرف میکنیم دیگه. یعنی پیش‌فرض گرفتیم که خب قرآن به جهت قطعی و صدور بودن که حجت هست، روایات هم به جهت مثلا ظن‌آوریشون حجیت پیدا کرده. یعنی فرض اینه ما حجت خبر واحد رو قبول داریم دیگه. اگر حجت خبر واحد رو قبول داریم فرقی نمی کنه که خبر واحد مثلا فرض کنید عام باشه قرآن مخصصش یا قرآن عام باشه خبر واحد مخصصش، هیچ تفاوتی از جهت صدور که اینا با هم ندارن، میمونه جهت دلالتشون. جهت دلالت هر دو زنیه، قرآن قطعی و صدور زنی و دلاله است. خب درکه چطور شد؟ کما که روایات زنی و صدور زنی و دلاله هم هستن. بزا اگر از جهت صدور روایت کارو درست کردین که روایت از جهت صدورش خلاصه حجیت پیدا کرد، خبر واحد الله با شروطش و اینها بالاخره حجت شد، پس دیگه ما صدورش رو پیش فرض میگیریم که صدورش مشکلی نداره، ولو تعبده، ولو با حجیت زنیش، اما بالاخره پیش فرض گرفتیم که این حجت دیگه میشه باش کار کرد، پس صدورش رو الغا کردیم، صدورش رو بذارید کنار، میمونه تو ناحیه دلاله. خود تو ناحیه دلاله جفتشون زنیه، فرق نمی کنه، باز اونجا ازهر و ظاهر داریم دیگه، اونی که ازهر مقدر باشه و خاص ازهر است، عامه خاص ظهورش بیشتر از هر. آخر عبارت یه تفکیکی کرده بودن بین در واقع تخصیص و نسخ، این عرض کردم که جلوتر یعنی امروز ان شاء الله میرسیم بحث نسخ رو اونجا میرسیم بیشتر توضیح میدیم، دقت کنید. اما بحث بعدی بود، فصل هفتم. فصل هفتم اینه که ما نمونه هایی به سمت واسه توی آیات و روایات داریم که مجموعه ای از جملات پی در پی اومده، همشون هم عام. خب یه دونه مخصص و آخر اومده، این مخصص آخری عرفاً به همه اومات قبلی برمیگرده یا فقط به آخریه برمیگرده؟ درست شد؟ یه نمونه تو آیات داره که حکم فقهی ازش در میاد، اون یه نمونه آیاتی که حکم فقهی ازش در میاد باعث میشه که این رو بیارن تو اصول و عنوان یه مسئله اصولی رسیدگی کنن، چون ممکن تو روایات هم داشته باشه. حالا تو آیات فقط همین یه مورد تو زنم که آقا خلاصه اذا تعقب الاستثناء جملا متعدده، وقتی یه استثناء یعنی یه مخصص دیگه در واقع، یه مخصص حالا تو این آیه شده استثناء، یه مخصص که تو این آیه استثناء است، وقتی در عقب جملات متعددی واقع بشه، در پی جملات متعدد که همشون هم عامند یه دونه مخصص اومده، خب چه کنیم؟ این مخصصه برمیگرده به همه جملات قبلی، به همه اومات قبلی عرفاً، یا اینکه نه این مخصصه فقط میخوره به این آخریه که جمله دقیقا مستثنامه خودشه. درست شد؟ اینجا محل بحثه. بعضی گفتن ظهور اینه که عرفاً راجع میشه به همه اونها، همه شون رو تخصیص میزنن. بعضی گفتن نه فقط به این جمله آخری میخوره، چون این اقربه از حیث تلفظ و تنطق به استثناء. بعضی گفتن که ظهور نداره، قدر متیقن آخری هست اما ممکنه واقعا به قبلی هم خورده باشه، ممکنه هم اصلا خورده باشه، لذا از جهت بازگشت به اونها ما مجمل میدونیم، اما اون قدر متیقنش اینه که آخری تخصیص خورده حتما، چون دیگه جمله خودشه دیگه. درست شد؟ اما تو بازگشت به قبلی ها اجبار داریم، نمیفهمیم، نمیتونیم بگیم که آیه میخواست تخصیص بزنه واقعا یا نمیخواست تخصیص بزنه واقعا، هر دو به یه اندازه احتمال داره، لذا مجبر ناچار به سراغ قرائن دیگه. اگه قرینه داشتیم که حل، اگه قرینه نداشتیم که هیچ دیگه، اماره نداریم، چیزی در نمیاد.
اصلا
یه
میشه نفهم،
آره دیگه
واسه قرف اومده خب باید بفهمم
دیگه، نفهمیدیم. اذا تعقب الاستثناء جملا متعدده که قولی سبحانه والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، آه کسی که یه خانم محسنه رو در واقع چی قذف میکنه و رحمی میکنه به مثلا فرض کنید زنا و چه میدونم این حرفا، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، چهار تا شاهد نتونه بیاره بعد اثبات کنه دیگه، و چون وقتی چهار تا شاهد نمیتونه بیاره و اثبات نمیتونه بکنه ماجرا رو، خب چیکارشون کنید؟ یک فجر دو هم سمانی نجد، اول بگی بخوامون یا 80 تا بزن بهش، بعد ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، دیگه هیچ وقت تو هیچ دادگاهی شهادت اینها رو قبول نکنید، دیگه بر هیچ جزئی هم نمیتونن دیگه اینا شهادت بدن کلن دیگه، و اولایک هم الفاسق، فاسق هم باشه احکام فاسق روش جاری کنید دیگه، این روش دیگه اقتدار نکنید دیگه، نمیدونم غیبتش جایز میشه و همه اینا دیگه. الا الذين تابوا، مگر کسایی که توبه کنه. حالا سوالی، این الا الذين تابوا فقط به اون اولایی که هم الفاسقون میخوره که اگه توبه کردن دیگه فاسق نیستن و دیگه باشو معادله عادل کنید بعد از توبه، یا اینکه نه این به همه قبلی ها میخوره، یعنی من رحم کنم توبه کنم دیگه 80 تا هم بهم نزنید توبه کردن دیگه درکت شد. یعنی اون فجر دوم سمای نجلده نه استثناء خورده به الا الذين تابوا، یا اون لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا که هیچ وقت شهادت اینها رو قبول نکنید باز الا الذين تابوا متوجه، یا نه فقط این آخریه است، این عدم شهادت که حکم فقهیش سر جاش هست، سمای نجلده هم که حکم حدش سر جاش هست، فقط این آخریه که آیلا آدم هم دیگه فاسق نیستم اگه توبه کنم متوجه داشت اینو در نظر. پس بالاخره الا الذين تابوا به بعد ذلك و اصلحوا، خودشون رو بعد اصلاح کنن، یعنی توبه فقط استغفار صرف را اصلاح کنه، یعنی بعد بره واسه اون خانوما کسب آبرو کنه، جبران کنه آثار اجتماعی، اینجوری اند استغفار اجتماعی را توبه اجتماعی پیدا دادن و اصلحوا اصلاح باید بکنید، فان الله غفور رحیم، که بعد اگر توبه کرد و اصلاح کرد بله خدا میبخش رحیم هم هست. درست شد؟ ففی رجوع الاستثناء الى الجمیع او الى الجملت الاخیره اقوالو، این که این الان استثناء و تخصیص ما فقط میخوره به این جمله آخر که هم الفاسقون فقط استثناء خورده به الا الذين تابوا، یا این که این استثناء و تخصیص به همه قبلی ها میخوره، یعنی هر سه حکم رو در واقع داریم تخصیص میزنیم، هم فجل دوهم، هم لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، هم اولایی که هم الفاسقون. حالا اینجا یه خورده قرینه هست و حد قرینه هست، اون حد فجل دوم سمای نجلده قرینه هست که توبه حد رو از بین نمیبره، که حد میخوری حالا اجازه آدم توبه کردی که بر بگیه که منات حد رو بتونه جا بجا کنه، یا ما با همین منات داریم کارم کنم دیگه، منات حد در بیاد دیگه توبه بوده نمیتونه تحصیلش بذاره دیگه، هر مگه حد صریح باشه دیگه، اینجوری حد دقیقا مجمل نباشه. پس الى الجمیع یا الى الجملت الاخیره اقوال و سه تا قول است. الاول ظهور الکلام فی رجوعی الى جمیع الجمل، ظاهر اینه که عرفن این استثناء به همه جملات قبلی میخوره، حالا اینا طبیعتاً به وحدت سیاق و مثلا فرض کن اسلوب آیات و اینجور چیزا تبسک میکنن دیگه، میگه وحدت سیاق قرین است که این در میگرده به همه، مثلا لعن تخصیصم بالاخیره فقط به حاجت بلا دلیل، یعنی اصل رو گرفته بود که به همه قبلی ها بخوره، اگر فقط به این آخری میخورد شاره باید قرینه میابرد دلیل میابرد، حالا که قرینه نیست ما میزنیم به همهش. درست شد؟ یه دیجور بود. دوباره میشینه که ظهور کلام فی رجوع الاستثناء الی الجملت الاخیره لکونها اقرا، ظهور کلام اینه که این آخری استثناء خورده بقیهش احتیاج به دلیل داره، یعنی این حاصل برای همه بیاری باید قرینه میابرد، چون این اقرب به مستثنا. و سومی عدم و ظهور الکلام فی واحد منها، این که آقا در هیچ کدوم ظهور نداری، نه ظهور اینه که به اولی بخوره به آخری بخوره، نه ظهور اینه که به همشون بخوره، از این جهت مجمل ظهور نداره. اما و امکان رجوع الالاخیره متیقنن علا کلا، اما آخری رو از باب قدر متیقن دیگه میدونیم اون که تخصیص خورده متوجه، اما سوالی دیگه فقط اینه یا همشون، برای این فقط اینه ظهور نداره، برای همه شون هم ظهور نداریم، اما این آخری از باب قدر متیقن قطعا تخصیص خورده. لکن در رجوع الیها شیء و ظهور حوفی ها شیء آخر، این که استثلا به آخری میخوره قطعا این یه چیزه، این که استثلا ظهور داشته باشه در این که فقط والا آخریه، خب یه اضافه یه دیگه، این دیگه در نمیاد، یعنی فقط والا آخریه دیگه ظهور نداریم، برای همشون باشه هم ظهور نداریم، اما قدر متقن اینه که این آخری استثناء خورده برای. درست شد؟ این هم پس یه خورد. خود چطور؟ اجتهاد میخواد بکنید دیگه، همین لازم، همین وضعیت مطلوب شده، لا شک فی امکان، لا شک فی امکان رجوع الاستثناء الى خصوص الاخیره اول جمعی. عرف هم همینجور، عرف هم فقط عقلانش بره بالا دیگه. اجتهاد فقط بحث بخبان خواست که نیست که، عوام هم بالاخره باید رشد بکنن تو روش. یه هم
حاجه من رو مجلس
هم میکنم یه کارنا تصویر کنم. اتفاقا یه جایی مطلوب اتصال همینه، انقدر دست اون مجری رو باز میذاری که مجری راحت بتونه هر کار خاص بکنه. حالا تو فضای اجراست، حالا تو فضای فهمم دوباره همینجوره دیگه. اهمال که میکنی میخوای ظرفیت فهم طرف بره بالا، عمدن مهمل میگی، عمدن مبهم میگی. حالا نمیگم این مورد اینجوریه، این مورد قرینه داره معلومه، موارد دیگه عمدی رو دارم میگم، یعنی شعار ان عمدن اهمال بکنه، اجمال بگه. این مشکلی نداره، جهات عقلایی هم داره، قایف عقلایی هم داره، هیچ مشکلی جان؟ بله مثل اسم نمیاره، مجمل میذاره. آره اینا خیلیش آمدانه میتونه صورت بگیره و واقعا هم غرضش رشد و ارتقاء عقلانیت جامعه، ابتلاء جامعه، اینا هم مطلوب اشاره دیگه، همش نظامی. بله اصلا یه جای اصلا درگیری ایجاد بشه، نه رشد میکنه. آره نباشه که رشد صورت نمیگیره، رشد تو همین انتخاب هاست دیگه، ابتلاء اصلا همینه دیگه. ابتلاء نداشته باشید که رشد نمیکنید، نفسانیت تو رشد نمیکنه، انسانیت تو رشد نمیکنه. بله رشد مادی شاید داشته باشید متوجه، ولی اون انسانه در نمیاد. بله انسانه در نمیاد، بعض طبیعی عالم، تضاد طبیعی عالم، نظام علی معلولی طبیعی عالم، همه این تضادها، همه این فرق فرق شدنا، تفرقه ها، درگیری ها، دنیوی و دینی و همه اینا مطلوب شاده. شعار بالا داره حالشو میبره خود از ما این پایین داریم بدبختش. لا شک فی امکان رجوع الاستثناء الا خصوص الاخیره اول جمعی، همینه دیگه، همین گفتم اول جمعی و این نمر کلا. از بالا همه چی خیر، از پایین پدر بچه در بیاد. پس الا خصوص الاخیره اول جمعی و این نمر کلا فی اقاد الظهور لواحد من هما اندل اغلا. خلاصه بحث در اینه که آیا چی شد؟ آه لا شک فی امکان رجوع، در این که آقا امکان رجوع داره که بحثی نیست، حقیقتاً استثناء ممکن رجوع داشته باشه به همه آیات و همه فقرات قبلی آیه، درست شد؟ و این نمل کلام فی انعقاد ظهور لواحد من هما. سوال اینه که آیا ظهور شکل میگیره واسه شون یا نه؟ ظهور داره در این که به همه است، یا فقط ظهور داره در این که آخری است، یا هیچ کدوم اصلا ظهور نداره؟ فلستسلام کما اندل اغلا، خودش هم اندل اغلا یعنی عرف اغلا، فلستسلام کما یختمر رجوعه در اخیره کذالکه یختمر رجوعه در جمعی و تعیین به حاجت الا دلیل قاطع و ما ذکر من الدلائل للقولین لا یخرج ان کنها قرائن ظنیه غیر مثبتت للظهور. درست شد؟ که آقا استثناء هم احتمال داره به آخری بخوره، هم احتمال داره به همشون بخوره. تعیین این که کدومی که از این دوتاست نیازمند قرینه است و هیچ کدوم از اخبار قرینه درست درمون جدی رو مطرح نکرده، لذا نه اونایی که به وحدت سیاق تمسک میکنن قرینه درست درمونی دارن که این استثناء به همشون بخوره، نه اونی که میگه چون آخری اقرب به استثناست تعیین داره درش. هیچ کدوم قرینی هم نداره، دلیل نداره، لذا حق همون مجمل است، اجمال داریم، از این حیث اجمال داریم. ولی قضیه متعقل اینه که اون آخری تفسیر کرده دیگه، بالاخره این اون اولایی که اون قول فاسده بود قطعا عام و مخصص هست.
شکی
در اضافه حکم برای جلو کنیم عموم میگیره دیگه، اون اساطیر عموم میگیره، شک میکنیم که اون قبلی تفسیر کرده یا نه، اساطیر عموم میگه نکرده، اساطیر عموم لفظی، اصول لفظی است. پس و تعیید به حاجت الا دلیل قاطع و ما ذکر من الدلائل للقولین لا یخرج عن کنها قرائن ظنیه، اینا یه سری قرائن ظنی بلکه ذوقی و ایناست که ظهور عرفی و غلایی رو ثابت نمیکنه بالاخره. خب اینم هست حل. اما فصل آخر بود، نسخ و تخصیص آخر دیگه است، خواهیم داد آخری بشارا نسخ و تخصیص. چی بشه؟ حالا توی این مورد منظورته، توی این مورد که من گفتم حد با توبه برطرف نمیشه، حد چون با تو برطرف نمیشه، حد قطعا هست، اینو 80 رو میزنم، اون لا تقبل ابدنم، ابدنش قرینه است، خود این ابدنه قرینه داخلیه که با تو به مبهم حل نمیشه، لا تقبل شهادت الابدا، هم حده هم ابدنه قرینه است که این دوتا قبضی اصلا تقضی نخورده تو این آیه، تقضی فقط مانو فاسقونه، یعنی این تومه کرد دیگه عادل حسابش کنید، اقتدام میکنید بکنید چه بدونم امانت بهش میدید بدید هر چی دیگه، اونقدر عادل فاسق دیگه نیست، اونم بعد تو، ولی هم حده همون لا تقبل شهادتا ابدا، اجازه قرینه داخلی داریم که این استثناء نخوردن متوجه اسلام هم بزن میجودی، اسلام هم برای اون فاسقونه فقط دیم، یعنی الذین تابن تابو و اسلام، اگه اصلاح کرد عادله، اگه اصلاح نکنه که عادل هم نیست، هنوز جبران نگرده موافقات خودش رو دیگه متوجه، فقط رو این الذین تابو و اسلحو بیشه میخوره به اون اولایی که هم الفاسقون، یعنی دیگه از حیز اتفاع اجتماعی ساقتش نکنید بگید منافق فاسقه چه بنامه مرتد بذاریدش کنار این حرف، نه آدمه بخیر هم حق حیات داره زندگی داره متوجه داشت باش تعامل اشتباهی داشته باشید هرچی هست، لذا تو خود این آیه که اینجوره، خب منتها توی موارد دیگه اگر واقعا شعار قصد اهمال داشته باشه اینم مغلاییه، این عرض کردم که شعار یک جاهایی میتواند قصد اجمال و قصد اهمال داشته باشه به خاطر دعوایی مختلف، مثلا یکی از دعوایش ممکنه عدم تحریف باشه، یه جاهایی مجمل میگه که اینا جریه بر تحریف نشه، یه جایی رو مجمل میگه که اینا رجوع به اهل بیت داشته باشه، یعنی اون مرجعشون بشه اهل بیت، برای اگر همه چی رو تو قرآن میگفتن دیگه اهل بیت میخواستن چه کنن، خداجه ممکن بود یه سری مزیت ها اهل بیت داشته باشه که خدا بخواد رجوع به اهل بیت رو، ولی اینا احساس میکردن قرآن کفانا دیگه، کفانا کتاب رو دیگه رجوع به اهل بیت معنا نداشت، اتفاقا یه سری از این اهمال ها و اجمال ها اصلا موضوعیت داره، حالا علاوه بر اینها که اصلا فده آخر بس گرس کردم، یعنی یه جاهایی رشد خودمون جامعه و خلاص خرد جمعی بشر و اینها مطلوب شاره دیگه، شاره میمد از صفر تا صد فیزیک و ریاضیات و شیمی و اقتصاد و همه رو میگفت بهتون، زندگی میکردیم یه حالش رو میکردیم اینجا، ولی خب این رشد بود و نبود دیگه، رشدی کجا خود از تو نرسیدی که همه چی رو آباده رو گفتن، این ملائک میشود، ملائک رشد دارن جاشون خیلی خوبه ها، ولی رشد نیست، همینه دیگه، من بل عباد و مکرمون و همونجا هستی که بودی،
چون رشد باید باشه
دقیقه که
مثلا داخل
هم میدونن جا؟
همینجوری
هم دارن یعنی چی؟
یا باید
رشد
باشه
بله اونجا هم رشد هست، نه به همین نحو نیست، ولی رشد هست، رشد هست اونجا هم رشد، اونجا هم رشد است، کل یومن هو فیشن، اونا هم تجلی دارن، اونا هم رشد دارن، اما رشدشون دیگه اینجوری مثل الان تو دنیا نیست که رشدشون به عمل باشه، رشدشون به حرکت اختیاری خودشون باشه، نه اونجا رشد یه جور دیگه است، سنخ دیگه در اصل، اما رشد اونجا هم هست، ظهور خدا که قطع نمیشه، ظهور خدا که ته نداره که متوجه شده بذار اونجا هم رشد است، اونجا هم میگه وقره وقره دیگه قرآن بخون بیاد باید همونجا قرا میکنم میام با خودت
چیکار کنی
آره میفهم حتما رفتی بعد کلا ساره دیگه اینطوریه دیگه ماجرا اینجوری به خاطر اینکه خود رشته و اولادیت مطلوبه که میگم از بالا همه چی خیره، واقعا از بالا همه چی خیره، از پایینه که عرض کردم این خلاصه دید ناقص ما و دید محدود ما شر میبینه، منتها همین پایین هم اگر از بالا نگاه کنی درست میشه، اما بحث هم یعنی پایین هم اگر منظرت و افق دیدتون بالا بشه باز همش میشه خیلی
جا سوال مثلا این هوای هم مفیده
بسید
یه
دونه
بیماری
میاد
وبا
من؟
یه 50,000
نفر رو به سلام میره تو گوته هم میگیم 50 میره میره دیگه
این
کجاش میتونه
خیلی
باشه
بالا
خیلی همش خیلی متوجه شدید آره این که حالا عرض کردم اولیش اینه که همش خیره، چرا همش خیره؟ چون همون هم تجلی خودست، همون هم ببین همون هم تجلی خودست، جلوه است دیگه، جلوه صفات قهری و جلوه صفات غضبی خداست، اونم سر جا خودش خیر. درست شد؟ اما بحث اینه که حالا از پایین چی؟ از پایین که خود تقصیر خدا نیست، خود تقصیر خودمونه دیگه. متوجه شد؟ یعنی ما گند دادیم به زندگی همون اینطوری شده دیگه. متوجه شد؟ این که دیگه تقصیر خدا نیست، یعنی شره همش مستندش و مرجعش به ماها برمیگرد. عالم و نظامش رو ریختیم به هم، فکر کردیم روز به روز الان بیماری عجیب غریب‌تر رو روز به روز مثلا فرض کن به خاطر چی؟ به خاطر خب روال طبیعی عالم رو ریختیم به هم، لایه اوزون خدا رو سوراخ کردیم چه برسه دیگه به مثلا فرض کن زمین، یعنی به جو و فضا و اینا هم رحم نکرد. فرد پس فردا برجای مسکن مهر تو مریخ علم میشه، مثلا تو مریخ میری مسکن مهر میزنیم اونجا، آپارتمان درست میکنیم تو مریخ و تو مشتری و بعد انتظارم داریم هیچ اتفاقی نیفته. خب میفته دیگه، یعنی پدر و طرف در میاد. نه ماها نسلیه دیگه، یعنی چندین نسل همینجوری از قرن 16 و 17 با اومدن مدرنیته گند دادیم با آدم، گند دادیم با هم، گند دادیم با هم، الان تو قرن 21 آفتابه گرفتیم بعدی واقعی کردن با آدم کل فضل آلم رو خلابش کرد، از محیط زیستش بگیر تا نمیدونم فرض کن تصرفات بیرویه تو منابع طبیعی، یعنی تو 10 سال دیگه 100 سال دیگه ممکنه حقیقتا آب بشه یه موزه، هوا بشه یه موزه. متوجه شد شد؟ همین ها خب محصول کار ماست، یعنی محصول خود بشر
گرده
و از اون طرف که تازه از بالا که را کنی همین ها خیلی، همین ها خیلی که چی؟ دوباره بشر داره رشد پیدا کنه، عقلانیت پیدا میکنه. الان بعد 4 قرن ما فهمیدیم محیط زیست رو نباید گرد بزنیم دیگه، ولی اما اول که خود نمیزدیم دیگه. 4 قرن طول کشیم تا بفهمید استخراج بیرویه منابع زندگی خودتون رو به مخاطره میندازه، چه برسه به زندگی نسل‌های بعدی. این خودش رشد فیلسفه دیگه، رشد جمعی این شکلیه، طول میکشه و دیر رشد حاصل میشه، کلی تلفات میدیم تا یه لحظه رشد پیدا کنه. حالا بگذاریم دقت کنید، این درباره نسب و تخصیص توی اهل سنت یه مقدار پر رنگ بود، اونم به خاطر اینکه اهل سنت نسخ رو خیلی سخت نمی گرفت. قبلا هم گفتیم تو اون بحثای نسخ وجوب اونجا اشاره کرد که اولا نسخ اینجا نسخ حقیقی نیست، نسخ نسخ مجازیه. نسخ مجازی هم چی بود؟ تبدل در واقع موضوع، تبدل مسائل و مفاسد واقعی. یه حکمی که اومده بود میتونه بعداً کلاً برداشته بشه. چرا؟ چون موضوعش و اون مصلحتی که برش مترتب بود دیگه الان برش مترتب نیست. با یه همچین فرضی گفتیم نسخ جایزه از شارع. و الا نسخ حقیقی که مسبوق به جهل میشد، مسبوق به عدم توان و عدم قدرت و این طور چیزا میشد، اون که اصلا محال است، خدا محال، یا از شارع معصوم محال. حالا هرچند از ولی فقیه گفتیم اونم اتفاق میفته، مشکلی نیست. ولی خب واقعا نسخی که به نسخی که به شاره نسبت میدادیم نسخ مجازی بود. خب پس ما هم یه مقدار اینو ممکنش کردیم بالاخره، یعنی به خلاف بعضیا که گفتن محاله، گفتیم نه امکان داره، منتها با این توجیه دیگه که اساسا نسخ نیست، این در واقع مجازن بهش میگیم. خب اهل سنت هم همین تعبیر رو داشتن، منتها یه دعوایی دوباره بین شیعه و اهل سنت بود بعد از جوازش، حالا نسخی که جایزه چقدر واقع شده. اهل سنت ماشاءالله همه رو میگن نسخ، یعنی میگه هر حکمی اومده باشه و به نوعی بهش عمل شده باشه و بعد یه بلایی سرش اومده باشه، این اهل سنت میگن نسخ تمام شد. فقط همین تو خود قرآن اینا 400-500 تا نسخ پیدا کرده فقط تو قرآن. حالا دیر روایت های پیامبر اینا رو بذار کنم، در مورد خود آیات قرآن اینا تا 400-500 تا نسخ شمردن بعضی از مفسرینشون. حالا بگم ببینم بعضیش بیشتر تو خود قرآن، تو خود قرآن اینا اینو میگن، ببین هر حکمی که بیاد و بهش عمل بشه بعد یه اتفاقی روش بیفته این میشه نسخ حکم قبلی، میشه نسخ حکم قبل. بله نه مجازی دیگه، همین نسخ مجازی خودمون دیگه، حکمی که ابلاغ شده و بهش عمل شده اگر یه تخصیصی بخوره، یه تغییری بخوره، یه خورده تنگتر بشه زیق بشه یا یه خورده توسعه پیدا کنه. به این همه اینا رو میگن نسخ. درست شد؟ علمای شیعه اصرار دارن که نه، اینا نسخ نیست. اینا رو سعی میکنن با همین جمع ظهورات درست کنن که بابا هیچ مشکلی نداره کلام عامی رو بگیم بعد مخصصش رو بیاریم، یه کلام مطلقی رو بگیم بعد تقییدش بذاریم. این تقیید مطلق یا تخصیص عام این نسخ نیست که، این دو تا قرینه است که سرجم اراده جدی رو مشخص میکنه. درست شد؟ لذا نسخ رو یه معونه بیشتری واسش در نظر گرفتن، بی صرف تغییر و صرف چی میگن تقیید یا تخصیص موضوع یا متعلق حکم، اتوش نسخ در نمیاد. نسخ یه اضافه ای داره، نسخ باید احراز بشه که دوتا حکم به اراده جدی جعل شده بود. یعنی یک بار حکم به صورت همون عام جعل شده، مراد جدی هم همونه، یه دوره ابلاغ هم شده بهش عمل شده یا نشده، بعد یه حکم دیگری جعل میشه دوباره که این حکم دومی که جعل میشه بله قبول، یه مقدار توسعه یه حکم اوله یا تزریق حکم اوله یا اصلا نه نقض یه حکم اول و اومدن یه حکم جدیده، اینا همش میشه نقض. درسته، اما بعد احراز کنیم که دو تا حکم در دو ظرف هر دو هم مراد بوده، این اگه اثبات بشه درست میگید نسخه، ولو تخصیص باشه صورت ظاهرش، ولو تقیید باشه صورت ظاهرش. ولی خب این احراز میخواد، بحث علما اصولی میگه این به این راحتی احراز نمیشه. پس ما بعد ظاهر دو تا دلیل رو هم میکنیم بعد تخصیص، چون اثبات باید بشه که این عامه به عمومه مراد جدی بوده و چون این خاص الان دست من رسیده، این مخصص الان دست من رسیده، من این کار رو نمیتونم بکنم مگر یه قرینه از بیرون بیاد بهم بگه که بله واقعا این عامه تو اون ظرف مراد جدی عمومش بود که بعد مثلا مراد جدی شده این مخصصه به خاطر تبدل مساله، تبدل مفاسد و امثاله اینا. این اگه احراز شد بعد نسخه، منتها احراز این سخت، ما و ظاهر دوتا دلیل باشیم اینو حملش میکنیم بر عام و خاص، در واقع ظهور در یک مراد جدی، یعنی خاص رو مقدم میکنیم بر عام، حمل عام میکنیم بر خاص، این حمل عام بر خاص یه مراد جدی رو من میده. حالا همین دیگه، حالا مواردش رو بریم ببینیم چی در میاد. این کلیه بس. خب حالا بعد میرن فرضهایی رو مطرح میکنن که آقا چند فرض میتونیم داشته باشیم توی بحثش، که خب من یه عام میدارم توی این بحث فعلا و یه مخصصی دیگه، یه خاص. حالا وای که خاطستری شده چی شد؟ عام و خاص، وضعیت اینا میخوایم ببینیم چجور، یا این عام و خاص ها معلومه تقدم و تأخرشون، یا تقدم و تأخرشون معلوم نیست. درست شد؟ اگه تقدم و تأخرشون معلوم باشه، مثلا عام مقدمه بر خاص بوده یا خاص مقدمه بر عام بوده، اونجایی که عام مقدم بر خاص بوده، عام قبل از عمل تخصیص خورده یا عام بعد از عمل تخصیص خورده، یعنی به این عامه به عمومش یه دوره ما عمل کردیم بعد مخصص اومد، یا نه قبل از اینکه اصلا ابلاغ بشه و عملیاتی بشه همون روز مخصصش اومد. متوجه شد؟ تو هر کدوم از این فرضات چی میشه بود؟ آیا صرف تقدم و تأخر توی این رتبه میتونه قرینه بشه برای اینکه نسخ تخصیص نیست؟ یا توی تیکه مقدم بودن خاص بر عام میتونه قرینه بشه برای اینکه نسخ و تخصیص دیگه نیست؟ یا توی این مرحله عمل به عام قبل از اومدن مخصص میتونه قرینه بشه بر نسخ؟ نوع اصولین شیعه میگن نه همه اینا تخصیصه، نسل نیست. چون گفتم تو نسل یه معونه اضافه دیدن و میگن اون نسل بعد احراز بشه. تو هیچ کدوم موارد اون قرینه احراز نمیکنه. دو تا اراده جدی رو فقط رو همین نوعاً میگن حمله بر تخصیص اولاست از حمله بر نسخ. چرا؟ چون نسخ عرض کردم دیگه، احراز میخواد اثبات این که هر دو تو دو ظرف مختلف مراد جدی بودن. حالا تو بعضی از فرضاش آی سبحانی به نظرم قائل به اجماله. حالا بریم ببینیم یه عبارتاشون رو میفهمن که الفصل الصامن ان نسخ و تخصیص. ان نسخ فی اللغه خب الازاله، نسخ در لغت یعنی از بین بردن، زائل کردن. و فی الاصطلاح اما در اصطلاح اصول، رفع الحکم شرعی به دلیل شرعی متأخر، رفع کردن یک حکم شرعی با یک دلیل شرعی دیگه. علاوه چه لولاه لکان ثابتا، اگر این دلیل شرعی دوم نبود اون حکم شرعی اول همچنان بقا پیدا میکرد، استدامه پیدا میکرد. ما اون حکمی رو که قبلا بوده رفعش کردیم، برش داشتیم. و به ذالک علما ان النسخ تخصیص فی الازمان، با این بیان یه تعبیری به کار بردن، تعبیر حالا بدی نیست ولی خب خیلی تعبیر خوبی هم هست، که آقا نسخ در واقع تخصیص ازمانیه. یعنی چی؟ یعنی این حکم در واقع تا یه زمانی بود، از یه زمانی به بعد برداشته شده دیگه، پس در زمان حکم کردن ما تخصیص داده.
در زمان
اجرای شدن یک حکم در واقع تخصیص دادیم، نسخش کردیم. یعنی نسخش کردیم یعنی این حکم تا این زمان حکمه، از این زمان به بعد دیگه حکم نیست، رفعش کردیم، دیبرش داشتیم. پس نسخ رو یه جورایی میخوام به تخصیص زمان مرتبطش کنم. از یه جهت خوبه، از جهت اینکه با اون نسخ چی میگن کلامی و فلسفی خلط نشه که آقا این حکم از اول محدود بوده، این حکم از اول تا اینجا بوده، از اینجا بعد این حکم رو نداشته. این برای اینکه دو ظرف درست کنه و دو موضوع مختلف درست کنه برای دو تا حکم، از این جهت خوبه که نسخ مجازی رو از نسخ حقیقی یه مقدار مشخص کنه واسم. منتها تعبیر به تخصیص یه خورده اینجا رهزن. چرا؟ چون عامی نداری باخت. تخصیص فرضش برای اینکه یه عامی تو کلام باشه. شما بگید آقا مثلا فرض کن سل فی کل زمان، درست شد؟ بر این عموم داره. بعد حالا اگر خواستی اینو تخصیصش بذاری بیا بگی نه سل لا تو سل فی بعض مثلا از بزن، این میشه تخصیص. منتها جایی که من لفظ عامی ندارم این تخصیص هم معنا نداره که، از این جایی یه مقدار رهزن، یعنی از اون عام و خاص اصطلاحی اصول یه مقدار دور میکنه فضا رو. متوجه؟
یه نوع رسمی میشه تخصیص.
آره دیگه یه نوعش میشه تخصیص. که اونم تازه میگم معلوم نیست اصلا لفظ عام می داشته باشه که لزوما بهش تخصیص بتونیم بگیم. ولی خب اونا تعبیر به کار میبرن دیگه. که آقا نسخ رو میگن تخصیص ازمانیه. آره دیگه یه چیزی تو مایا میشه دیگه، طبیعت یعنی جل توش هست،
تخصیص
در مقابل عام نیست. آخه یه مقدار اینجا تو مقام نیستیم، آخه تو اینجا تو این مقام نیستیم، میدونم آخه تو اینجا تو اون مقام نیستیم. آخه اینجا مقایسه نسخ و تخصیصه، این تخصیصی که اینجا میخواد مقایسه کنه تخصیص عام نه.
آره
فقط همین یه خورده سخت میکنه کار توجیه
تخصیص
که میفهمم مطلب درسته چی داریم میگه درسته، ولی یه خورده این زدان نسخ و تخصیص و مقایسه نسخ و تخصیص با هم راه نمیده دیگه، آبی از این توجیه. پس به زبانی که علم ان نسخ تخصیص فی الازمان ای مانع عن استمرار الحکم لا عن اصل ثبوته. اصل ثبوت حکم تخصیص نسخ خراب نمیکنه، حکم سر جای خودش بوده، تو درست هم بوده سر جای خودش. متابعت داری که این از اول محدود جعل شده، تا یه زمانی جعل شده مثلا. پس ان نسخه تخصیص الفعل از ما ای مانع اون ان استمرار از استمرار الحکم نه از اصل ثبوت اون و نسخ المثال بعد با یه مثال اینو توضیح بدیم که چی؟ قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم فرض الله سبحانه علی المؤمنین. اینو خوندیم قبلا دیگه. اذا ارادوا مراجعه الرسول ان یقدموا قبل چی؟ قبله صدقه. که قبل از اینکه با حضرت رسول یه صحبتی بکنی در گوشی نجوا پچپچ خصوصی نمیدونی حرفا قبلش باید حتما صدقه بدی. فرض الله سبحانه واجب که خدا متعال بر مؤمنین که زمانی که اراده کردن نجوای با رسول رو ایو قدم و قبل او صدقه قبلش صدقه خارج کنن صدقه تقدیم کنن. صبح لما نهو عن المناجا اما از اون جهت که اونها دیگه پرهیز کردن از مناجا و نرفتن دیگه اصلا بازار بازار بیابر کساد شد حتی یتصدقو تا صدقه بدن نه شدن از مناجا ظن کسی رو من هم من تصدق خروشو چی میگن؟ زنه ونیه؟ آره بخل. خیلی از این از صدقه دادن در واقع بخل ورزیدن و حتی کف وعن المسئله دیگه حتی سوال هم نمی پرسیدن احتیاطن. اینجا احتیاط جاری میکرد که با بحث داره نجوا بود خروشو اینا دیگه عمومی هم سوال نمی پرسیدن دیگه میدرد دقیقه با پیامبری سلام هم بدی باید صدقه بدی از باب لزوم دفت زرار محتمر احتیاط میکردن حتی از حرف زدن با پیامبر سوال پرسیدن از پیامبر اینا. فلم یناجعی الا علی ابن ابی طالب علیه السلام که میگم زرهی داشتن زرهی حضرت سپر فکرم زره زرهی داشتن فروختن و دو درهم یه درهم و یک بار صدقه دادن یه درهم هم یک بار تو طول 24 ساعت دو بار با حضرت رسول خلوت کردن و خصوصی صحبت کردن با صدقه. نه آره درست داده ایتونه سمنه نوزه خط آیه به بابرده ها میگن میان نمیدونم چجوری لابد اونام نداشتن دیگه سمنه نوزه خط آیه 24 ساعت بعد نصف شد نوزه خط آیه به بابرده ها یه روز داره 24 ساعت بیشتر دوام نداشت. قال سبحانه و اشفقتم خدا داره ملت بیزن اشفقتم التو قدم و بین یدی نجواکم صدقات چی شد؟ کمو بردید، جا دادید، لا بردید فیضلن تفعلو، حالا که انجام ندادید فتاب الله علیکم، خدا هم دیگه به توابه و میبخشه شما رو فعقی مستلات و آتو زکات و عطی و رسول و رسوله و لا خبیر رو به ما تمام درست شد؟ آره میفرماد که اینا نصف قرآن کریم نادرون جدا نصف قرآن واقعا کمه میگم، علیسانه تا 400 تا رسول نه اما های صفحه میگه نه نست در قرآن واقعا کمه ولم نعصر علم نست فل کتاب الا فی آیته حالا میرسیم دوازه میرسیم که خلاصه لم نعصر علم نست فل کتاب الا فی آیته ما فقط در دو آیه نست پیدا کردیم یکی همین آیه بود که خوندیم احضار و ما عرف و ثانیه قولو سبحانه و الذین یتوفون منکم فیذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا للحول غیر اخراج درست شد؟ میگه آره کسانی که چی میگن؟ یه توفاون هم میکن دیگه وفات کردن و یه زلون ازواجن و خلاصه همسرانشون باقی مونده درست شد؟ وصیتا لازواجه متاعن اینها به خاطر در واقع ازواجشون یه متاعی رو به ازواجشون وصیت کردن الالحول غیر اخراج قبل از خارج کردن اون اصل مال و این حرفا یه متاعی رو از اصل مال وصیت میکنه برای خانومش درست شد؟ میگه والله ما فی الحال اشارتون الان حول المعهود بین العرب قبل الاسلام این در واقع یه حول معروفیه که قبل از اسلام در عربی رواج داشته حیث و کانت النساء یعتدن الى حول اینها عده نگه میداشتن عده نگه میداشتن تا یک سال درست تا یک سال عده نگه میداشت وقد امضاه القرآن اینو قرآن امضا کرده بود اول درست شد اول قرآن اینو امضا کرده بود که بعض ما امضاه من از سنن رایجه فی درسته، کما اینکه خیلی از سنن رایج در عرب جاهلی هم اجزا کرده بود، مثلا فرض کن ماهای حرام و از قبل اسلام بود دیگه، ماهای حرام و اسلام هم امضا کرد، خوبه دیگه، جلوگیری میکنه از جنگ و خونریزی و این حرفا، چیز بدی نیست، خوبه. چهار ماه هم بتونیم اینا رو از جنگ و خونریزی نجات بدیم خودش عزیزیه. دقیق کرد و همینطور دیگه خیلی از معاملاتشون و اینها رو مثلا شارع امضا کرده. پس خیلی از سنن اونایا رو حج خودش توحیدیه، خودش دوباره ریشه داره در ادیان ابراهیمی، خودش دوباره جعل خداست. یعنی خودش حکم نه، اون میگه مال خود عربه، مال خود عرب جاهلی. یعنی از بس خونریزی میکردن دیگه خودشون کم آورده بودن، میگفتن چهار ماه استراحت بدید مثلا دیگه. ظاهرا اینجوریه توحیدی نیست به نظر من. حالا باز تمام بالاخره قد امزاه القرآن آره دیگه بعد عرب جاهلی قد امزاه القرآن که بعض ما امزاه من السنن الرائجه فیه لمصلحت هو علم بها. حالا به خاطر این مصلحتی که خدا عالمه و مصلحت دیده دیگه. خب حالا این عده یک سال رو هم امضا شده بود. ثم نسخت به قولی سبحانه و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعة اشهر و اشهر و اشهر. درست شد؟ چهار ماه در که اقل اون چهار تخلش رو میشه دیگه. درست شد؟ که خلاصه الذین یتوفون منکم به جای یک سال عده نگه داشتن، چهار ماه و ده روز کافیه عده نصف شد دیگه. درست شد؟ خوبی که بیتیم و به ظاهر که یه علم انهو یشترت فن نصف و قول عمل بالمنسوخ فترتن. خلاصه حالا ایشون میگه این دوتاست، اما اگر اینجوری بخوایم موضوعی نگاه کنیم یه خورده بیشتره. مثلا خود آیه قبله هم نسخه، تغییر قبله، اونم آیه قرآن دیگه تو قرآن. یعنی به نظر آیه خورده این دوتا کمه، باز میشه یه چندتایی اضافه کنیم. بلاخره و به ذالکه یولم انهو یشترت فن نس و قول عمل بالمنسوخ فترتن ثم ورود الناسخ بعده. با این بیان معلوم میشه که در نس عمل به حکم قبلی موضوعیت داره، یعنی ابلاغ. حالا عمل مکلف هم خیلی موضوعیت نداره، حالا اون که عمو بادن اسیان کرده اون یه بحث دیگه است، یعنی خیلی عمل شخص مکلف هم مد نظر نیست، بیشتر اون ابلاغ محل بحثه که آقا حکمه به اجرا برسه، به مرحله اجرا برسه، ابلاغ بشه. حالا اینکه اونا عمل میکنن یا نمیکنن اون دیگه بحث اسیان و اطاعت اونهاست، اون خیلی موضوعیت نداره. پس بالاخره در نصر گویا این دیده شده که بایستی اول به منسوخ یه دوره‌ای اجرایی بشه، ابلاغ بشه، عمل بشه، بعد ناسخش بیاد، ثم ورود ناسخ بعده. و الهازا یشیر و کلام الاصولین حیث و یقول یشترط و فدنس حضور العمل. تو اصول هم این رایجه میگن در نس حضور عمل شرط. خب حالا که اینطور شد میفهمن که ان النسخ فی القوانین العرفیه یلازم البدا. در قوانین جان عمل باشه دیگه، یعنی قبلش عمل شده باشه به ناسخ، به منسوخ، به منسوخ یه دوری عمل بشه بعد ناسخش بیاد. درست شد؟ اینو شرط میدونن تو حقیقت نسخ.
بدون عمل نمیشه
نسخ جان، بدون عمل کردن. حالا اگر عمل نشه میشه تخصیص، میشه تعقیب. حالا میرسه همین بحثی که الان داریم بعد میان. خب این نسخ قوانین عرفیه، نسخ در قوانین عرفی یا لازم البدا. اکثر اینجور هم که حتما بدا باشه، ولی خب زیاده دیگه. ما تو قوانین عرفی بدا زیاد داریم. بدا یعنی چی؟ یعنی فهمیدیم قانون قبلی اشتباهه، بعد اصلاحش کردیم. نه اینکه قانون قبلی سر جا خودش درست بود، حالا قانون درست جدیدی جعل میکنیم. نه، مثلا قانون قبلی غلط بود، هم جهله ما قانون قبلی رو تصویب کرده بودیم مثلا. پس تو قوانین عرفیه معمولا نصف ملازمه با بداه. بدا یعنی تغییر اونچه که بود. درست شد؟ ای ظهور رو آره تو همون زمان هم غلط بوده دیگه، همین دارم میگم تو همون ظرف خودش غلط بود اصلا، منتها غلط بودن شما بعدا فهمیدیم، بعدا اصلاحش کردیم مثلا. پس ولی تو قوانین عرفی معمولا نصفی که اتفاق میفته ملازمه با بداست. ملازمه با بدا یعنی چی؟ ای ظهور ما خفی لهم من المصالح والمفاسد. یه مصالح و مفاسدی که ما لحاظ نکرده بودیم، نفهمیده بودیم، اصلا مواجه نبودیم باهاش، الان چی میگن کشف شده. کشف شده تو همون زمانا، تو همون زمان قانونه. و هاذا به خلاف نص احکام شرعی. اما تو احکام شرعی که اینطوری نیست. خدا متعال که جهل نداره علی عزو بالله. یا مثلا خدا از مطال که فرض کنید تحت تاثیر چه میدونم مثلا فرض کنید آره ضعف و بی قدرتی و اینا قرار نمیگیره که بخواد حرف خودش رو نزنه مثلا. فإن علمه سبحانه محیط، خلاصه علم خدا محیطه، احاطه داره به ماکان، ما یکون، ما سیکون، سوف یکون. لا یعزو عن علمه بسقال ذره فی الارض، یه مسقال ذره مثلا از علم خدا متعال بیرون نیست. ولا فی السما، تو آسمون هم همیشه. فلا سبحانه یعلم مبدا الحکم و غایته، خدا متعال از بالا میدونن که این حکم از چه زمانی تا چه زمانیه، لذا از ابتدا جعل محدود، اصلا از ابتدا جعل محدوده، یعنی این حکم تا این زمان جعل شده است. خارج نیست فکر کنم. جان لا یقین خارج نیست. ولا فی السما، فالله سبحانه یعلم مبدا الحکم، خدا متعال مبدا حکم یعنی شروع حکم رو میدونه، غایت حکم هم میدونه، چون مثلا وقت واقعیش رو میدونه دیگه، درست شد؟ غیر ان المصلحه اقتضت اظهار الحکم بلا غایته. حالا یه مصلحت اقتضا کرده که با چه بگم غایت حکم رو از اول نگیم، غایت حکم رو از اول نگیم، به خاطر همین بلا غایت ذکرش میکنیم، ولی برای خودمون مجهول مشخص غایت داره دیگه، ما میدونیم تا فلان جاست. لکنه خلاصه فی الواقع مغیر، در واقع این حکم مغیاست، غایتش برای خدا معلومه مشخص. فقط خرج نبه حاضر نتیجه. خب از تو قواعد عرفیه عرض کردم این فرض میتونه باشه ها، یعنی اینجوری که این فقط مال قواعد شرعی است، ما تو قواعد عرفیه هم میتونیم یه قانونی سر زمان خودش درست بوده الان دیگه مصلحت نداره، خب قانون رو عوض میکنه. اینجوری نیست که این فقط مخصوص به قواعد شرعی باشه، در تو قواعد عرفی هم این هست، این که میگن نص در قواعد عرفی یلازم البدا، این یلازم نیست، گاهی میتونه به شکل جهل و مثلا اشتباه قانون قبلی باشه، گاهی اوقات نه، قانون قبلی تو زمان خودش درست بود، الان مصلحت عوض شده دیگه، تبدل موضوع صورت گرفته، این تو قواعد عرفی هم میتونه باشه. خالص بخرج و به حاضر نتیجه که اما نسخه فی الاحکام العرفیه رفع للحکم واقعا، خلاصه نسخ در احکام عرفی رفع واقعی حکم، یعنی نسخه حقیقیه، غالبا نسخه حقیقیه. خب ولکنه فی الاحکام الالهیه دفع النها، اما در احکام الالهی دفع حکم، یعنی حکم تموم شد، مقید تموم شد. و بیان للعمد الذی کانت مقید به منز و تشریعه ها، این در واقع نسخ در احکام الهی بیان اون غایت است، ما غایت حکم رو بیان میکنیم، این غایت حکم از اول بوده، از روز اول تشریع بوده، ولی ما الان بیانش میکنیم. ولا مانع من اظهار الحکم غیر مغیر، هیچ اشکالی هم نداره که خدا متعال حکم اول خودش رو غیر مغیر بگه، بعدا غایتش رو بگه، چه اشکال داره؟ و هو فی الواقع محدد لمصلحة فی نفس الاظهار، این در واقع محدد بوده به خاطر مصلحتی در نفس اظهار، که ما اظهار رو تا یه حدی مثلا فرض کنید چی به تأخیر انداختیم، اون بیان غایته رو هازا هو نصر، این میشه نصر. اما حد و تخصیص فاخراج فرد او عنوان الکونه محکوما به حکم العام من اول الامر حسب الاراده الجدیه، ما به حسب اراده جدی میخوایم این فرد رو یا این عنوان رو از ذیل اون عامه از ابتدا بذاریم بیرون. و این شمله او حسب الاراده الاستعمالیه، هرچند به حسب اراده استعمالی شامل اون فردم هست، یعنی من وقتی عام رو به حسب اراده استعمالی به کار برم اون فرد جز افراد عموم محسوب میشه. فهوه تخصیص فی الافراد، پس تخصیص میشه تخصیص افراد، تخصیص اون کلیه در واقع زیر مجموعه کلیه دیگه، یا افراد زیر مجموعه اون کلی. لا فی الازمان مقابل النسخ الذی عرفت انه هو تخصیص فیها، در مقابل نسخ که گفتیم نسخ تخصیص در ازمانه. و لاجل ذلک یشترط فی تخصیص وروده قبل حضور وقت العمل به عام، بخاطر همین در تخصیص میگیم آقا قبل از عمل به عام مخصصه باید بیاد، اگر بعد از عمل به عام مخصصه اومد، بعد از عمل به عام مخصصه اومد، این دیگه میشه نسخ، این دیگه میشه نسخ، درست شد؟ و لجن زاله گشتر از تخصیص ورود و قبل حضور وقت العمل به آب، تخصیص باید قبل از عمل به آب بیاد تا بتونه مراد جدی متکلم مشخص کنه. و الا فلو عمل به آب، اگر ما یه دوره به آب عمل کردیم ثم موارد تخصیص، بعد تخصیص وارد شد، یلزم تأخیر البیان از وقت الخواجه. جایی که شارع لازم بود مراد جدی خودش رو تبیین بکنه، مراد جدی خودش رو تبیین نکرده. درست شد؟ این قرینه میشه برای این که عامه تو ظرف خودش مراد جدی بوده و خواستم تو ظرف خودش مراد جدیه، لذا دوتا اراده جدی در میان. وقتی دوتا اراده جدی شد، لاچاری میره دیگه نفس بدونیم نه تخصیص، ولو نتیجهش با تخصیص یکی میشه ها. یعنی بالاخره بعض زبرات رو میدازیم بیرون دیگه، تو جفتش اینطوریه. اما یکی میگیم قبلا عمل به اون بعض افرادم کافی بود، الان دیگه نه، عمل به این بعض افراد مشخص خواهد صورت بگیره به صورت باز. حالا اینو فردا توضیح بدم، بذار خطاب قانونی رو فردا ان شاءالله مفصل توضیح میدم. آیا سو با این عبارتا یه مقدار از خطاب قانونی امام عقب میفته؟ حالا توضیح میدم فردا. پس یشتر قبل تخصیص ورود و قبل حضور وقت العمل بالعام، و الا فلو عمل بالعام ثم ورد التخصيص يلزم تاخير البيان عن وقت الحاجه و هو قبيح على الحكيم. این قبیحه که در جایی که بیان باید بکنه شارع بیان نکنه. فلا محیص من وروده قبل العمل بالعام، پس حتی مخصص باید قبل از عمل به عام بیاد. لوکان مخصصا، اگه مخصصه، نه لوکان ناسخا لحکم العام فی موردهی یجب تأخیره عن وقت حضور العمل بالعام. اگر برای خاصه ناسخ حکم عامه، اون که اصلا باید بعد از عمل بیاد دیگه، یعنی دوره عامه ابلاغ بشه، عمل بهش بشه مثلا، بعد اون مخصص اگر اومد، اینو دیگه ما ناسخ میگیریم. درست شد؟ خب اگر این بیانه، خب دیگه نباید ابایی داشته باشیم از اینکه نسخ زیاد بشه. ما خیلی نسخ داریم، حالا تو قرآن رو نمیگم، تو مجموعه دیگه قرآن و روایات، اگر این بیان درست باشه نسخ زیاد داریم. حالا فردا ان شاءالله طبق بحث فتاوی فانی از امام یه لوازمی داره، فردا ان شاءالله بیشتر روش بحث میکنیم. و اینجا یه مقدار عبارات های سبحانی عرض کردم عقب افتاده از بیان فتاوی فانی امام، مخصوصا اون تیکه‌ای که قوانین عرفی یا لازم البدا در اخیر چه دوشو این یه تعبیر کنه فردا ان شاءالله بیشتر روش بحث بدا 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 کلامی از اون نیست. بدا یعنی نظرش برگشت، نظرش تو همون ظرف برگشت، تو اون ظرفی که فکر کردی قانون مصلحت داره، در واقع مصلحت دار نبود. مثلا اینکه
قرار
بود والا پیگیرم کسی فعلا صدا داره.